نکته‌ای دارید؟ خیلی کوتاه بفرمایید. من می‌خوام یه بحث دیگر رو با آقای ارونق باز بکنم.
بعد ببینید مثلا هم بحث کالایی که فرمودید، بله، با اون کالاهایی که هم میتونه خب به جهت ممنوعیت کالاهای غیر ضروری باشه، عرض کردم این اختیاراتی که از طرف شورای عالی امانده اقتصادی تنانس حقوقه روی ماده 16 قانون حداکثر توان تولید به وزارت صنعت و معدن داده شده. حالا یک بحثی داریم رو بحث ممنوعیت‌های ورود، حالا اون بحثی که شرکت‌های بازرسانه بدون اخذ مجوزهای قانونی نمیتونن کالاشون تحویل کنن به سازمان مجوز دهنده، به اصطلاح صدور مجوز امتناع میکنه و کالا تحویل میکنه، بحث دیگری و بحث عدم امکان ورود کالاهای غیر ضروری هم خب یک موضوعی که میشه بهش پرداخت. اما ببینید حمایت از کالای ایرانی، تولید داخل، هم یک وظیفه شرعی و هم وظیفه ملی و در حال حاضر حمایت مسئولان، مردم و فعالان اقتصادی رو از این در این حوزه تلف میکنه و که هر کدوم وظایفی دارن که وظایفشون هم مکمل یک دیگره. حمایت از تولید مستلزم اینه که کالا رقابت پذیر باشه، یعنی ما کالای ایرانی رو رقابت پذیر کنیم که بتونه با ارتقای استانداردها و کیفیت هم تو بازارهای خارجی جای خودش رو باز کنه و هم در بازار داخل اطمینان مصرف کنندگان رو جلب کنه. و جنبه حمایت مسئولین هم در ثبات در سیاست‌های اقتصادی کشور محقق میشه. قانون به حداکثر استفاده از توان تولید اصلاحی مربوطی که از سال 98 به اصطلاح اجرایی شده، خب قانون بسیار خوبیه در راستای حمایت از داخل، به شرطی که تمام مواد اون که به نوعی پیش شرط اون هستن رعایت بشه. مثلا در ماده 4 همین قانون اشاره داره به راه اندازی سامانه‌ای توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت که در اونجا بتواند به اصطلاح با توجه به تعیین میزان عمق ساخت داخل، رتبه بندی و لحاظ قرار دادن مزیت نسبی به اصطلاح از تولید داخل حمایت کنه و نیاز بازار مصرف هم از این حیث.
بله. خیلی ممنونم آقای فاروقی. آقای ارونقی، حالا شما اشاره کردید که به دلیل عدم ثبات رویه واحد برای اجرای این قانون ما شاهد ورود کالاهای ممنوعه از مرزهای مثلا دریایی هستیم. حالا غیر از مرزهای دریایی، یکی از مشکلات دیگه هم که وجود داره اینه که از مبادی رسمی غیر دریایی وارد میشه کالا، ولی صاحبان میان چیزی رو اظهار میکنن که در واقع گمرک رو به اشتباه بندازن برای ورود این کالاهایی که بالاخره تولید داخل هم داره. گمرک در مواجهه با این موارد چه کار میکنه؟ چجوری اصلا تشخیص میده؟ چیکار میکنه؟
بله، عرضم خدمت شما که خب اول عرایز من خدمتتون گفتم که گمرک به عنوان یک سازمان مجری هست و زمانی که در خصوص کالایی ممنوعیتی وضع میشه خب طبیعتاً ثبت سفارش صادر نمیشه و گمرک هم یعنی کالا دیگه به گمرک اظهار نمیشود. این حالت اول بود که حالا تا این قسمتش ارتباطی به گمرک پیدا نمیکنه، متولی امر سازمان دیگری هست، مرجع دیگری هست، ولی فرمایشتون کاملا به جا بود که ممکن هست که کالایی که تولید داخلی مشابه دارد رو یک شخصی بیاد تحت عنوان دیگری بیاد اظهار کنه به گمرک و بخواد از این فرصت سوء استفاده کنه و کالای خودش رو خارج کنه، یعنی ترخیص کنه و وارد کشور بکنه، که این قسمت کالایی که ردیف تعرفه، هر کالایی خب یک ردیف تعرفه به گمرک تحت اون ردیف تعرفه ثبت سفارش میشه و به گمرک هم میاد و اظهار میشود. اون کالایی که بالاخره با اون ردیف تعرفه ثبت سفارش شده، اون مراحل قبلی رو طی کرده، بررسی‌ها به عمل اومده، اون ردیف تعرفه به نظر رسیده یا اینکه اثبات شده و مقرر شده که اون تولید داخلی مشابه ندارد و مجاز هست برای وارداتش، خب میاد در گمرک اظهار میکنه یک کالایی که خودش در اصل دارای یک ردیف تعرفه دیگری هست ولی با ردیف تعرفه کالای مجازی اظهار میکنه. گمرک بر اساس بررسی‌هایی که انجام میدهد، کنترل هایی که انجام میدهد، میاد به این میرسه که این کالا ردیف تعرفش فرم کنه و در جایگاه دیگری طبقه بندی میشود. خب این ردیف تعرفه رو تغییر میده و قبلا به این صورت بود که علارغم اینکه این ردیف تعرفه تغییر پیدا میکرد، نهایتش میومدن ممنوعیت کلی کالا رو بررسی میکردن و اشاره میکردن و در یک مقطعی اصلا اون قسمت هم بررسی نمیشد و یک ردیف تعرفه فقط چک میشد. اگر تفاوت مأخذی وجود داشت، یعنی طرف اگر اومده بود مثلا 10% ارسال کرده بود، اگر با ردیف تعرفه‌ای که استنباط گمرک بود میشد 20%، ما با تفاوت رو عکس میکردم و اجازه ترخیص کالا رو میدادم. ولی الان خب از سال 97 به بعد و بر اساس لیستی که وزارت صنعت معدن تجارت اوایل سال 99 دادم و به تمامی گمرکات هم ابلاغ کردیم، اگر ردیف تعرفه کالای مطابق استنباط گمرک تفاوت کند، باید گمرک بدون بیاد اون لیست رو چک کنه، کالاهایی که داخل تولید داخلی مشابه دارن ردیف تعرفه ها به گمرک ابلاغ شده، و اگر ردیف استنباطی گمرک در اون ردیف تعرفه یا در همون لیستی که تولید داخلی مشابه دارن وجود داشته باشد، گمرک به هیچ عنوان اجازه ترخیص اون کالا رو نمیدهد و طبیعتاً زمانی که اجازه ترخیص داده نشد، باید صاحب کالا این رو تصمیمات لازم رو اخذ بکنه، یا اینکه بره از وزارت صنعت معدن تجارت اونجا اعتراض کنه و رسیدگی بشه، و یا اینکه اگر قبول داره که تحت اون ردیف تعرفه است، حالا ممکن هست که ردیف تعرفه‌ای که گمرک استنباط کرده درست نباشه و صاحب کالا به ردیف تعرفه استنباطی گمرک اعتراض داشته.
آقای فاروق، مثل اینکه نکته‌ای دارن در رابطه با صحبت شما. آقای فاروق بفرمایید.
ببینید، اظهار خلاف رو موقع خب ریسک خودش رو داره و حالا میتونن از همپوشانی تعرفه و دیگر حالا ریسک‌های موجود استفاده کنن و عموم صاحبان کالا نمیاد سرمایه‌شون رو به این طریق به خطر بندازن، چون هم فقط بحث خروج از اماکن گمرکی و ترخیص کالا اینجا مطرح نیست، در عین حمل کالا از گمرک ترخیص کننده تا انبار صاحب کالا و مطابقاً طبق بازرسی‌هایی که تو انبار صورت میگیره کنترل‌های خاصی تو انجام میشه که خب خیلی ریسک بالایی خواهد داشت. یکی از مواردی که خیلی به اصطلاح شایع هست تو این موارد، از روش‌های قانونی استفاده میشه که این روش‌ها میتونه بعد از ترخیص کالا جرایمی رو حالا ایجاد کنه. مثلا میاد که کالایی رو به صورت خب میدونید کالایی به صورت CKD و SKD در ذیل تعرفه کالای کامل طبقه بندی میشه و اون هم باز مشمول ممنوعیت‌های حالا ورود حالا از حیث ماده اولویت 4 و یا ممنوعیت کالای مشابه ساخت داخل میشه. میتونه مثلا پوسته یک لوازم خانگی و یه گمرکی ترخیص کنه به نام دیگر، بیاد از ظرفیت‌های موجود استفاده کنه، قطعات دیگرش رو بیاد از گمرک دیگه بیاره و بعد از ترخیص کالا تخلفی در انبار صاحب کالا رخ بده که خب اون یه بحثای حقوقی داره که حالا باید به تفصیل بهش پرداخته بشه. اما راهکاری که حالا این
وقت
داره برای هم کنترل کالاهای ورودی و کنترل کالا در بازار مصرف و هم آنچه که در صادرات با مواجه هستیم با اون، یعنی ما الان صادر کنندگان ما یک چیزی جالب من خدمت شما عرض کنم، در کشورهای هدف صادراتی دارن رقابت میکنن با کالاهای جعلی خودشان که اتفاقا از ایران صادر شده، اما این تکلیف کنترل و نظارت چطوری اتفاق میفته؟ با اجرای ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز و آیین نامه مربوطه، مادامی که فراخوان‌هایی که در ماده 3 و ماده 3 این قانون به آیین نامه مقرر شده اتفاق نیفته و حالا اونجا در ماده 5ش هم مقرر کرده تولید کنندگان هم به اصطلاح ملزم به اصطلاح درج شناسه کالا و کد رهگیری هستن، پیگیری این کالاها در بازار و به اصطلاح الزام گمرک به کنترل از مبادی خروجی و ورودی امکان پذیر نیست.
یعنی راهکارتون رو میشه به صورت خلاصه بگین چی بوده؟
راهکار ما همون چیزی متعرف که تکلیف کرده در آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا از
بحث
فراخوان زدن به موقع کالاهای موجود در بازار تو بحث اقصش ایجاد شناسه و کد رهگیری کالا به جهت رهگیری و اینکه بتونیم آقای بازار مشخص بشه این کالا از چه موادی وارد شده، به چه ترتیبی به اصطلاح اومده و تولید از چه طریقی صورت گرفته.
بله.
و بدین ترتیب هست که با شناسه کالا گمرک هم میتواند ملزم بشه که در موادی ورودی بنابر کالاهای فراخوان شده شناسه های مورد نظر رو پیگیری کنه و در مورد کالاهای صدوری هم با بررسی شناسه و کد رهگیری کالا از صدور کالاهای جعلی و به اصطلاح غیر چیز.
خیلی ممنونم آقای ارونقی، شما هم راهکاراتونو بفرمایید.
بله، سه مورد خب اشاره شد. اولی مورد رو که من توضیح دادم خدمتتون توی بحث اصلاح ثبت سفارش یا ویرایش ثبت سفارش گفتیم گمرک البته الان به صورت غیر سیستمی این رو لیست رو چک میکنه، یک فایل اکسلی در اختیار ما قرار داده شده که ما بیایم کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارن و استنباط ما در اون ردیف تعرفه میگنجد رو بیایم چک کنیم و اگر همون ردیف تعرفه در لیست اقلام مشابه تولید داخلی بود اجازه ترخیص این کالا رو ندیم که حالا بهش ابلاغ میکنیم که این کالا از کشور به قولی مرجوع بشود. دومین مورد بحث دیگر که اشاره کردم قطعات، یعنی یک کالای تحت عنوان قطعات دیگری که حالا باز وارد جزئیات نشدم و این هم بله روش دیگری برای تخلف است. البته من خدمتتون بگم کالایی که ویرایش ثبت سفارش رو نیاز داره و اشاره کردن که ریسک بالایی ممکنه داشته باشه، من هر روز دو مورد یا یک مورد از این موارد رو که توی گمرکات کشور داره اتفاق میفته رو، چون نهایتا میاد منتج میشه به اینکه صاحب کالا نمیتونه ویرایش ثبت سفارش رو انجام بده و اعلام میکنه این کالا ممنوعه هست، مجددا میگه حالا بریم گمرک التماسی بکنیم یا یه اعتراضی بدیم، شاید تونستیم ردیف تعرفه قبلی رو برگردونیم، و یا اینکه اجازه دادم ما ترخیص کردیم یک مورد رو، که گمرک به هیچ عنوان در این خصوص کوتاه نمیاد و اجازه ترخیص کالا رو نمیده توی بحث ممنوعیت. در نتیجه این رو من الان مشاهده میکنم که دقیقاً کالاهایی که ویرایش ثبت سفارش نیاز دارن، بعضی از صاحبان کالا یا عمدن حالا یا سهواً که خیلی کم هست، ولی به دلیل اینکه این کالا با اون ردیف تعرفه‌ای که اگر اصرار می‌کردن نمی‌توانست وارد کشور بشه یا ثبت سفارش بشود، عمدن بردن ردیف تعرفه دیگری که کالا حالت مجاز پیدا کنه. این رو حالا ما به صورت سیستمی باید داشته باشیم، ولی نه خب صاحب کالا باید مطلع باشه که این کالا ممنوع هست نیاره و ثبت سفارش با ردیف درست که می‌خواد انجام بشه، خب بهش اگر آلام داده بشه و گفته بشه که این کالا تولید داخلی مشابه داره، ثبت سفارش هم نشود، خب طبیعتاً اصل موضوع دیگه کلن از اساس منتفی هست دیگه، ایشون باید در جریان باشه که این کالا نباید وارد کشور بشه. عرض من توی خود گمرک و وظایفی که به گمرک به قولی تکلیف شده بود که ما به صورت غیر سیستمی این رو بررسی می‌کنیم. در خصوص قطعاتی که کالا به صورت قطعه کامل یا دستگاه کامل به صورت CBU وارد بشه یا اینکه به صورت قطعات منفصله از گمرکات مختلف، هم باز اینجا ما خلأ قانونی داریم به صورت کلی، چون کالا میتواند تحت ردیف تعرفه‌های مختلف با اون حالت قطعات از گمرکات مختلف وارد بشه، و در کنارش البته این رو من نهایتا اگر متوجه شدم باید قاعده 2 الف یا کامل حساب کنم کالا رو، ولی توی بحث این که صاحبان کالاهای مختلف قطعات مختلفی رو وارد میکنن، یعنی یک محموله به چند قسمت تقسیم میشود به اسم افراد مختلف و جمع کردن این و این که در کنار هم قرار دادن این که این کالا کاملا تشکیل دهنده یک دستگاه هست، برای گمرک هم بعضی موقع میسر نیست، یا این که میره در مراجع رسیده کننده میگن اصلا این دو شخص ارتباطی به هم ندارن و کالاهای مختلفی رو وارد کردن. بحث شناسه کالا هم خب گمرک استقبال کرده، ولی این که شناسه کالایی که در خصوص مورد بیاد و حالا الساق بشه یا گمرک بیاد چک بکنه، چک کردنش توسط گمرک من بارها و بارها اشاره کردم و حتی صورت جلسه هم شده، توسط گمرک چک کردنش خیلی خیلی سخت است و عملاً تکلیفی بر گمرک جهت چک کردن این شناسه کالا داده نشده، تکلیفی مترتب نشده. من یک ردیف تعرفه دارم.
سیستم سامانه‌ای باشه چی؟ بازم سخت.
سامانه روی خود کالا رو من نمیتوانم بیام با ثبت سفارش مطابقت بدم و اجازه خروج. نهایتاً خود وزارت صنعت معدن تجارت، نهایتاً خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همون صورت جلسه رو بهش قائل بودم، و اینکه توسط صاحبان کالا باید این شناسه به گمرک ارائه بشه، یعنی زمانی که اصرار میشه به گمرک ارائه بشه، در هنگام خروج از گمرک یا صدور پروانه اجازه بارگیری و ترخیص قطعی کالا هم اطلاعاتش به همون صورت خروج پیدا میکنه، و نهایتاً اگر اتفاق خاصی افتاد یا اینکه خواستن مطابقت بدن خارج از گمرک میتونن، ولی اینکه گمرک الزام پیدا کنه که حتما باید شناسه کالا رو با خود کالا بیاد مورد مطابقت قرار بده، چون جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شده، به یک نفع این شدنی نیست و خیلی سخت هست.
خیلی متشکرم آقای فاروقی. جنبندی خیلی کوتاه خواهش میکنم، 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
این موضوع رو من فقط بحث شناسه کالا من حالا صحبتامو کردم، ولی موضوعی که حتما عرض کردم به انهای مختلف به نامهای مختلف کالا وارد میشه، اون چیزی که در آمار قاچاق سالیانه کالا نمود پیدا میکنه، یعنی ما در آمار یکی از روش متداولی که داریم در میزان کشفیات قاچاق، ارزش کالای قاچاق، اون تفاضل میزان واردات و تولید داخل با درآمد مصرفه، اینها که این کالاهایی که به این طریق میان یا توسط واحدهای تولیدی و یا به اصطلاح تولید کنندگان زیرزمینی تولید میشن به اصطلاح و وارد بازار مصرف میشن، در هیچ کدام از این آمارها گنجانده نشده، و تنها راهش هم به اصطلاح همون بحث شناسه‌گذاری و کد رأی‌گیری که بتونه ستاد مبارزه با قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و کلا اون به اصطلاح عوامل زیمتر در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز بتونن کنترل های لازم رو تو این زمینه.
خیلی متشکرم آقای فاروقی.
من در آخر تشکر میکنم از جناب ارونقی.
خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. آقای ارونقی خیلی ممنون، سپاسگزارم دعوتمون پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم از شما، با شما هم خداحافظی میکنم. سلامت باشین. از شما شنوندگان عزیز هم ممنون، سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با این برنامه. خدا نگهدارتون باشه.
بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا میتونه از دستی به دست دیگه منتقل بشه، پس اصلا به همدیگه دست ندین. دست دادن ممنوع. آها، یادم رفت بگم، همدیگرم بغل نکنین، ما بچه ها رو بوس نکنین. اگه بیرون خونه هستین آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتونو بشورین، حتما حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. حرفای منو جدی بگیرین.
خدای من، مهربان من، معبود من، دست سرشار از نیازم را تنها تو از اجابت پر می کنی. پرده اندوه و غربتم را فقط تو بر می داری. ندایم را تو پاسخ می گویی. ای بخشاینده ترین بخشایشگر، خدایا لطیفا از لطفت محرومم مدار، و تنها و خسران زده رهایم مکن. ای خدای مهربان، دست گشاده به امید فضل و کرم و لطف و احسان تو به سوی تو آمده، ناامیدم مکن که هیچ کس از درگاه تو ناامید باز نگردد. وقت اذان ظهر با فوق تهران در ساعت 13:03 خواهد بود. التماس دعا و حالا پله پله تا ملکوت رادیو اقتصاد 12:50.
پله پله تا ملکوت.
به نام خالق رمضان، خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. مهمونای خوب خدا سلام، طاعاتتون قبول. امیدوارم که این رمضان، رمضان اجابت دعاها و خواسته هاتون باشه. تو این لحظه های پر راز و رمز همدیگر رو از دعاهایی که بوی مهربونی و رحمت داره فراموش نکنیم. یادی کنیم از بیمارانی که در این لحظات درگیر درد بیماری هستند. الهی که خداوند به همه بیماران شفا عنایت کنه و رخت سلامتی بتن کنند. برای همدیگه این روزها بیشتر دعا کنیم. همگی خوش اومدین به خانه پربرکت خداوند و همراه شما ایم با پله پله تا ملکوت.
پنجره ها رو با کن، آسمون رو نگاه کن، فرصت ذکر و دعاست، خدا رو با صدا کن، خدا رو با صدا کن. روح تو پرواز بده، بال و پر و رها کن، دست تو بالا ببر، با دل و جون دعا کن. سجاده ها جون تو قرق حضور میکنه، دلت رو سیقل میده، مهمون نور میکنه. سجاده ها جون تو قرق حضور میکنه، دلت رو سیغر میده، مهمون نور میکنه. شب نزول قرآن ضیافت رحمته، شب عظیم قدره، ماه پر از عزته، ضیافت رحمته.
یکی از مسائلی که طیب بودن رزق و روزی ما رو زیر سوال میبره حق دیگرانه. در اهمیت این بحث، همین بحث که بلندترین آیه قرآن در طولانیترین سوره این کتاب آسمانی درباره مسائل اقتصادی و حق الناس، بزرگترین آیه قرآن آیه 282 سوره بقره است. حجت الاسلام محسن قرائتی در تفسیر آیه 282 سوره بقره اینطور میگن که در این آیه 40 نکته حقوقی مطرح شده که نشان از اهمیت حق دیگران داره. حواسمون به طیب بودن رزقمون باشه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والله اكبر.
قرآن کریم کتاب هدایت همه انسان‌ها در همه اعصار و پهنه زمین و گستره زمان، حوزه نورافشانی خورشید هموار تابان قرآن کریمه. اینکه ما چقدر از این خورشید تابان در زندگیمون نور میگیریم صحبت قابل تأملیه. الهی که بتونیم توشه از این خورشید همراهمون کنیم تا در دنیای تاریکی ها راه گم نکنیم.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت سوره های روشنایی آیه هایی از هدایت دعوت انسان به نیکیست این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه این کلام جاودانه
این قرآن کریم که در بین ید مسلمین هست و از صدر اول تا حالا یک کلمه یک حرف در او زیاد کم نشده است، این قرآن را وقتی که به عین تدبیر مشاهده بکنید میبینید که مسئله این نیست که دعوت برای این بوده است که مردم تو خونه بشینند و ذکر بگند و با خدا خلوت کنند. او بوده است لکن انحصار نبوده است. مسئله دعوت به اجتماع، دعوت به سیاست، دعوت به مملکتداری در این حال که همه اینها عبادات است. عبادت جدای از سیاست و مساله اجتماعی نبوده است. در اسلام تمام کارهایی که دعوت به شده است جنبه عبادی دارد.
گوش دل و جان بسپاریم به نواگ ملکوتی قرآن کریم، سوره مبارکه قیامه، آیات 1 تا 19 با تلاوت استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم